ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه ششم فروردین ماه 1396 به وقت ایران برابر با 25 مارس سال 2017 میلادی رو آغاز کرده ایم. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه تحریم‌های علیه 30 فرد و نهاد مرتبط با برنامه‌های نظامی ایران، کره شمالی و سوریه وضع کرد. بنابر اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا، این اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل ارسال فناوری‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران یا نقض محدودیت‌های صادراتی مورد تحریم قرار گرفتند. این اشخاص و نهادها در 10 کشور مستقر هستند. ایران هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده، اما رسانه‌ها گزارش دادند که این تحریم‌ها ناقض برجام به شمار نمی‌روند. پل منافورد، رئیس پیشین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ که متهم به ارتباط با روسیه است، پذیرفته است که با حضور داوطلبانه در جلسه کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان توضیحاتی ارائه کند. این خبر را روز جمعه دوین نونز رئیس این کمیته اعلام کرد و گفت دو طرف در حال رایزنی‌هایی درباره عمومی یا محرمانه بودن این جلسه هستند. این خبر چند روز پس از آن اعلام می‌شود که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد رئیس پیشین ستاد انتخاباتی ترامپ در سال 2005 مدتی برای یک میلیاردر مرتبط با کرملین کار کرده و پیشنهادی به سود راهبرد روسیه ارائه کرده بود. کاخ سفید آمریکا چند روز پیش اعلام کرد که آقای ترامپ از همکاری رئیس سابق ستاد انتخاباتیش با میلیاردر روس و نزدیک به کاخ کرملین خبر نداشته است. در حالی که از محاصره بیش از 50 خانواده عشایری در آبهای جازموریان در جنوب کرمان 3 روز می‌گذرد، گزارش‌های متفاوتی درباره سرنوشت این خانواده‌ها منتشر شده. وبسایت کرمان نیوز گزارش داده هلیکوپترهای اعزامی به منطقه روز جمعه به دلیل بدی آب و هوا موفق به پرواز نشدند و این خانوارها همچنان در محاصره هستند. با این حال باشگاه خبرنگاران جوان گفته است با کمک نیروهای مردمی دسترسی به این خانوارهای عشایری ممکن شده. بارندگی‌های اخیر در 20 سال گذشته بی سابقه بوده و به نوشته وبسایت کرمان نیوز، خانواده‌های محاصره شده در وضعیتی بسیار سخت و بدون داشتن مواد غذایی به سر می‌برند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله روز جمعه به یک پایگاه نظامی در جمهوری چچن را که به کشته شدن 6 نظامی روس منجر شد بر عهده گرفت. پیشتر گزارش شده بود که در جریان حمله مهاجمان مسلح به یک پایگاه نظامی در جمهوری چچن 6 مأمور گارد ملی روسیه و همچنین 6 تن از مهاجمان کشته شدند. این حمله که یکی از خونبارترین حملات در سالهای اخیر در چچن به شمار می‌رود، در ساعات اولیه بامداد جمعه و در مه قلی صورت گرفت. چچن که جمعیتی عموماً مسلمان دارد، پس از فروپاشی شوروی شاهد دو جنگ بین نیروهای دولتی و جدایی طلبان بوده است. وقوع چندین تصادف زنجیره‌ای در دو جاده ایران روز جمعه دست کم یک کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها جاده مشهد نیشابور صبح و عصر جمعه شاهد وقوع دو تصادف زنجیره‌ای بود. در جاده کرج قزوین نیز صبح و عصر جمعه دو تصادف زنجیره‌ای دیگر به وقوع پیوست. بنابر گزارش‌ها این 4 تصادف زنجیره‌ای دست کم یک کشته و بیش از 100 مصدوم بر جای گذاشته. همزمان به گفته پلیس راهبر، تصادف‌های نوروزی تاکنون 160 کشته و بیش از 3000 مجروح بر جای گذاشته است. ایران یکی از بالاترین تلفات را در تصادفات جاده‌ای جهان دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با صدور قطعنامه مأموریت عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را تمدید کرد. پیشنویس این قطعنامه که توسط سوئد، آمریکا، مقدونیه و مولداوی ارائه شده بود، با 22 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به تصویب رسید. در جلسه رأی‌گیری، ایران این قطعنامه را سیاسی و جانبدارانه خواند. آقای فاطمی؟
متشکرم. خبرها را از حسن جعفری شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. دوستان، من گویا در آغاز برنامه گفتم شنبه ششم فروردین، که اگر چنین گفته باشم پوزش میخوام شنبه پنجم فروردین هست. و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. وزارت امور خارجه آمریکا 30 شخص حقیقی و حقوقی دیگر را به دلیل کمک به برنامه‌های موشکی ایران تحریم کرده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش از واشنگتن خواهید شنید.
این دو تا مجلس سنا و مجلس نمایندگان دو تا طرح رو همراه با هم دارن میبرن که مکمل یکدیگه هستن.
شماری از نمایندگان کنگره آمریکا هم طرحی برای تحریم ایران به خاطر برنامه‌های موشکی و مسائلی مانند حقوق بشر و حمایت از تروریسم را تهیه کردند. گفتگویی در این باره خواهید شنید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مأموریت خانم عاصمه جهانگیر را به عنوان گزارشگر ویژه درباره حقوق بشر در ایران تمدید کرد. ایران از جمله معدود کشورهایی است که به خاطر نقض حقوق بشر سازمان ملل برای اون گزارشگر ویژه تعیین کرده است. گفتگوی نیز در این مورد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از تایید حکم اعدام سینا دهقان توسط دیوان عالی کشور خبر داده است به اتهام سب و نبی. گزارشی در این باره.
هرگز در هیچ نظام حقوقی کنونی نمیتونه مجازات یک همچین گفته یا نوشته اعدام باشه.
خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا. رویدادهای سیاسی ایران در سالی که گذشت، برنامه هفتگی صدای فردا، پیام‌های نوروزی شخصیت‌های هنری و فرهنگی ایران و پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. دولت آمریکا روز جمعه چندین شخصیت حقیقی و حقوقی را به دلیل کمک به برنامه‌های تسلیحاتی و موشکی ایران تحریم کرد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به نوبه خود اعلام کرده است که سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه برای اعمال تحریم‌های تازه‌ای در ارتباط با برنامه موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی ایران توافق کردند. در زمینه رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم پیشنهاد جداگانه‌ای برای تصویب تحریم‌های تازه علیه برنامه موشکی ایران ارائه کرده است. مشروح این گزارش‌ها رو از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنوید.
وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که از روز اول فروردین 30 شخص حقیقی و حقوقی را در 10 کشور مختلف به خاطر نقض قانون مربوط به منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در ایران، سوریه و کره شمالی تحت تحریم قرار داده است. بیانیه وزارت خارجه آمریکا تصریح می‌کند که تحریم این اشخاص شامل کشورهای مطبوعی آنها نمی‌شود و مدت آن نیز 2 سال خواهد بود. در بیانیه دولت آمریکا نام 6 شرکت چینی، 3 شهروند این کشور، 1 شرکت بازرگانی در کره شمالی و شرکت دیگری در امارات متحده عربی با نام مبروک تریدینگ ذکر شده که به جرم فروش تکنولوژی‌هایی که می‌توانند برنامه موشک‌های بالستیک ایران را تقویت کنند، تحت تحریم قرار گرفتند. علاوه بر این، 19 شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به دلیل نقض قانون منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در ایران، سوریه و کره شمالی تحریم شدند. بیانیه وزارت خارجه آمریکا میگوید که این اشخاص تکنولوژی‌های حساس سلاح‌های کشتار جمعی را یا انتقال دادند و یا از ایران، کره شمالی و یا سوریه وسایل، خدمات و فناوری‌های ممنوعه را خریداری کردند. فناوری‌هایی که می‌توانند به گسترش سلاح‌های کشتار جمعی کمک کنند. ساعتی پیش از این کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هم اعلام کرد که در مورد طرح مشترک 6 تن از اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه کمیته برای اعمال تحریم‌های اجباری علیه جمهوری اسلامی ایران توافق شده است. در تدوین و پیشنهاد این طرح نام سناتورهای با نفوذی چون باب کارکر رئیس جمهوری‌خواه کمیته، باب منندز عضو ارشد دموکرات کمیته روابط خارجی، تد کروز سناتور جمهوری‌خواهی که سال گذشته نامزد کسب مقام ریاست جمهوری بود و سناتور دموکرات بن کاردین و همینطور مایکل بنت سناتور دموکرات دیگر از ایالت کلرادو و چند تن دیگر مشارکت داشتند. طرح سناتورها در پاسخ به گسترش برنامه موشک‌های بالستیک ایران و نیز آنچه که پشتیبانی دولت ایران از تروریسم نامیده شده و همینطور انتقال تسلیحات متعارف از ایران به نقاط دیگر و نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران تدوین شده. سناتور باب کورکر گفته است که این توافق نشانه پشتیبانی محکم هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره برای مقابله همه جانبه با اقدامات بی‌ثبات کننده رژیم ایران است. روزنامه واشنگتن پست هم نیمروز آدینه ضمن انتشار بیانیه از جانب سناتور تام کاتن به این نکته از بیانیه اشاره کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر به دولت ایران هشدار داده و ایالات متحده جمهوری اسلامی ایران را به خاطر پشتیبانی از تروریسم و تلاش برای برتری جویی در منطقه وادار به پرداخت بهای سنگینی خواهد کرد. واشنگتن پست میگوید که طرح سناتورها آنچنان تنظیم شده که با توافق اتمی برجام هیچ گونه مغایرتی نداشته باشد، ولی روشن نیست که واکنش دولت ایران چه خواهد بود. دوشنبه گذشته فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس جهانی سیاست اتمی در واشنگتن بر لزوم اجرای تعهدات متقابل امضا کنندگان توافق برجام تاکید کرد.
Let me state it very clearly as I always do. It's an agreement that belongs to the entire international community.
اجازه بدین مثل همیشه آشکارا تصریح کنم که برجام توافقی است که به تمامی جامعه جهانی تعلق داره و اروپا مصمم به حفظ اون هست، چرا که اجرای کامل و دقیق اون با امنیت ما ارتباط داره. دیپلماسی چند جانبه دستاوردی داشته که با هیچ روش دیگری قابل دسترسی نیست. این مسیری است که ما اروپاییان مایل به طی کردنش هستیم.
This is the path we Europeans want to continue to follow.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین آشکارا به اختلاف عقیده بین دولت‌های دو سوی آتلانتیک اشاره کرد و گفت:
Whatever views you might have on the agreement, and I know here in Washington there are different views.
ما برای این توافق سرمایه‌گذاری کردیم. بیش و پیش از هر نکته‌ای به این دلیل که ما خواستار جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستیم. این دلیل اصلی پشتیبانی ما از توافق.
و اما اد رویس رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان و الیوت انگل معاون دموکرات این کمیته هم طرح تحریم‌های جداگانه ای را با شماره HR 1698 پیشنهاد کردند که در مقدمه آن دلیل این تحریم‌های پیشنهادی هم برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی اعلام شده. رهبران اکثریت جمهوری خواه و اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان هم از جمله امضا کنندگان طرح تحریم‌های پیشنهادی هستند.
گزارشی بود از نادر صدیقی. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی 7 سناتور از حزب دموکرات و 7 سناتور از حزب جمهوری‌خواه آمریکا طرحی تهیه کردند که اگر به تصویب برسه ایران به خاطر برنامه موشک‌های بالستیک و موضوعاتی دیگه مورد تحریم‌های جدید قرار خواهد گرفت. در گفتگویی که با هوشنگ امیراحمدی استاد و مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه راتگرز آمریکا داشتم، نخست از او درباره جزئیات این طرح پرسیدم. هوشنگ امیراحمدی:
اولا فقط 14 تا سناتور نیستن. این طرح دو قسمت داره. یه بخشیشو مجلس امریکا جلو برده که بیشتر تکیهش روی موشک هاست و بعد سناتورها هم یه طرحی مطرح کردن که تکیهش بیشتر روی حقوق بشر و مسئله تروریسمه. یعنی در واقع این دوتا مجلس سنا و مجلس نمایندگان دوتا طرح رو همراه با هم دارن میبرن که مکمل یکدیگه هستن. اولی مال مجلس روی موشک‌ها تکیه داره و دومی مال سنا روی حقوق بشر و تروریسم و دخالت‌های ایران در مناطقی مثل یمن و سوریه و حزب الله و عراق و اینا. و یه بخش دیگه از این تحریم‌ها هدفش سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه. بنابراین یه خبر خیلی بدیه برای جمهوری اسلامی و برای سپاه و برای افرادی که دارن با سپاه یا با تهران سر این مسائل موشکی و حقوق بشر و تروریسم و اینجور چیزا کار میکنند یا فعالیت دارند.
آقای امیراحمدی، ایران میگوید که این تحریم ها ناقض توافق جامعه هسته‌ای یا همون برجام خواهد بود. این طور هست یا اینها مغایرتی ندارد با برجام؟
اینجور که سناتورها دارن میگن، اینا تمام هم‌وغمشون این بود که هیچ چیزی درون این تحریم های جدید نباشه که به هیچ وجه به اصطلاح توافق هسته‌ای صدمه بزنه. در واقع اینا ادعا دارن که در این طرح جدید هم مال مجلس و هم مال سنا هیچ چیزی که ناقض برجام باشه وجود نداره و اینا روش خیلی اصرار دارن. این لایحه‌ای که الان روی میز دوتا مجلس هست داره میگه که من هیچ کاری با مسئله هسته‌ای ندارم. کلن از دید اینایی که دارن این تحریم ها رو وضع میکنن هیچ رابطه ای بین این تحریم ها و برجام نخواهد بود.
این طرح اگر در مجلس تصویب شد در دو مجلس آمریکا باید به امضای رئیس جمهور هم برسه تا به صورت قانون در بیاد. آقای امیراحمدی، تا چه حد احتمال تصویب نهایی این طرح جدید وجود داره؟
100%، مخصوصا اینکه در این طرح مجلس و در سنا خیلی سناتورها و نماینده ها دقت کردن که اختیارات رئیس جمهور رو ازش نگیرن، یعنی حتی اگر این به قانون هم منتهی بشه رئیس جمهور بازم هنوز حق داره که از قدرت اجرایی خودش استفاده کنه و در موقعی که لازم باشه این طرح رو اجرا نکنه و یا با ایران در کنار و همزمان با این لایحه مذاکره کنه و معاملات بین‌المللی بکنه. در واقع یکی از خبرهای خوش برای ایران شاید هم همینه که هر دو لایحه، هم تو مجلس و هم تو سنا، دست رئیس جمهور رو نمیبنده از پشت و همین دلیلم آقای ترامپ حتما اینو امضا میکنه، برای اینکه در واقع اون اختیارات رو ازش نمیگیره اگه امضا بکنه.
توضیحات هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه در آمریکا رو میشنیدید درباره طرح جدید نمایندگان کنگره آمریکا برای تحریم ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 16 دقیقه و 30 ثانیه پس از نیمه شب است. به وقت ایران با گزارش دیگری این مجله نیمه شب رادیو فردا رو پی میگیریم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مأموریت عاصمی جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران رو تمدید کرد. خانم جهانگیر از حدود 5 ماه پیش تا به حال جایگزین احمد شهید گزارشگر پیشین سازمان ملل شده بود و یک گزارش هم از وضعیت ایران ارائه کرده است. تمدید مأموریت خانم جهانگیر با 22 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع تصویب شد و در جلسه رأی‌گیری ایران این قطعنامه را سیاسی و جانبدارانه خواند. سمیرا قرایی در گفتگوی با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، ابتدا از او درباره دلایل انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران پرسیده است. حسن نایب هاشم:
همه کشورهای دنیا گزارشگر ویژه ندارن. معمولا یک سری از کشورها هستن که میزان نقض حقوق بشر در اونها آنچنان زیاد هستش که جامعه جهانی احساس میکنه که باید گزارشگر ویژه‌ای باشه که تمام وقت در رابطه با این کشور کار بکنه، به اون کشور مراجعه بکنه و مسائل این کشور رو بررسی بکنه. و یک سری کشورها هم هستن که خب آنچنان ساختارشون از هم پاشیده هست که اونها هم فکر میکنه جامعه بین‌الملل برای اینکه بشه یه مقدار در واقع توانمندسازی بشه در اون کشور، ظرفیت سازی بشه، لازمه که گزارشگرهای ویژه باشن. گزارشگرهای ویژه کشوری یک سال باید دورشون تمدید بشه و خب سال گذشته بودش که این تمدید شد کرسی گزارشگری، خب قاعدتا امسال باید تمدید میشد، ولی توی همین مدت دکتر شهید تصمیم گرفتن که برای گزارشگری ویژه آزادی ادیان نام نویسی بکنن و خب همشون نام نویسی کردن، هم بیشتر استقبال از ایشون شد و در حال به عنوان گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقاید هستند در حال حاضر ایشون. بنابراین بعد از اون میشه گفت این کرسی خالی موند که خب شورای حقوق بشر تعیین کرد خانم عاصمه جهانگیر رو، و از این نظر که هستش که ایشون 4 ماه هست که این مشغول به کار شدن، به یه معنی میشه گفتش که این کرسی 1 ساله که اشغال شده دیگه. ولی که از اونجایی که خب حد اکثر دوره هر گزارشگر ویژه 6 سال خواهد بود، چه کشوری باشه مثل 6 سال متمادی یا اینکه موضوعی باشه مثل 2 تا 3 سال، بنابراین خب خانم عاصمه جهانگیر جا دارن تا 5 سال دیگه هم گزارشگر ویژه ایران باشن، به شرطی خب هر سال تمدید بشه این دوره گزارشگری.
آقای نایب هاشم، شما به عنوان کسی که در زمینه حقوق بشر فعالیت انجام میده، نظرتون چه هست در مورد عملکرد خانم جهانگیر در دوره قبلی که مأمور ویژه سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر ایران بودند؟
بلشون از خب مدت خیلی کوتاهی کار رو در این رابطه آغاز کردن، شاید 4 ماه 5 ماه بیشتر نیست، ولی در این مدت هم کارنامه خیلی درخشانی دارن. اولین گزارش خودشون رو ارائه دادن، این گزارش بسیار جامعیه، بسیار دقیقه، بسیار همه جانبه است، کاملا به روزه. در این مدت کوتاه خب کار خودشون رو به خوبی آغاز کردن، چون یکی از با تجربه ترین گزارشگرهای ویژه سازمان ملل هست. 6 سال گزارشگر ویژه آزادی ادیان بوده و 6 سال گزارش گزارشگر ویژه مربوط به اعدام‌های خودسرانه، تجربه او رو میشه گفت در دنیا کمتر کسی داره در رابطه با مسائل حقوق بشر.
آقای نایب پاشا، اگر بخوایم قیاسی انجام بدیم بین خانم جهانگیر و احمد شهید در عمل و در رویکرد به مسئله حقوق بشر در ایران، این دو مأمور چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ شما چه تفاوت‌هایی رو می‌بینید؟
خب تفاوت‌ها بسیار اندک. آقای شهید از سیاست اومده، وزیر خارجه کشور مالدیو بودن، هرچند خب تو زمینه حقوق بشر خیلی کار کرده بودن، در حال تفاوت‌هایی هست. و خب این که خب بیشتر مستقر بودن، آقای احمد شهید در اروپا، خانم جهانگیر فعلا مستقر هست بیشتر در خود پاکستان. خب اینها تفاوت‌هایی هست که میتونه تاثیر معینی داشته باشه، ولی که اساساً تفاوت اساسی نداره. اون موقع زمان گذشته شاید برای من مطرح بود که چه خوب خانم آسمه جهانگیر اولین گزارشگر ویژه ایران باشه، ولی خب جمهوری اسلامی تاکید داشتش که یک مرد از کشورهای آسیایی باشه و خب در حال این رو تا حدی رعایت کردن. از این نظر آقای دکتر شهید اولین گزارشگر ویژه ایران شد. شاید ایشون چون خانم هستن یه مقدار همکاری جمهوری اسلامی با ایشون از یه زاویه باز هم بخواد کمتر باشه، از یه زاویه دیگه شاید جمهوری اسلامی فکر میکنه که یه مقدار بیشتر در واقع باید تعامل داشته باشه با مکانیزم‌های حقوق بشری جهانی. شاید حالا در مورد خانم جهانگیر چنان نکنه، اون رو برخورده میشه گفت گستاخانه بی‌ادبانه‌ای که با دکتر احمد شهید داشتن، امیدواریم که با خانم آسم جهانگیر تکرار نشه. شیوه کار اونا به هر حال بر مبنای پروتکلی هستش که گزارشگرهای ویژه دارن، چه موضوعی چه کشوری. بنابراین فرقی اساسا بین خانم آسم جهانگیر و دکتر احمد شهید نیست.
توضیحات حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر رو میشنیدید در مورد تمدید ماموریت عاصمه جهانگیر. ساعتی پس از تمدید ماموریت خانم جهانگیر به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، سخنگوی وزارت خارجه ایران این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل رو فاقد ضرورت، وجاهت و پشتوانه حرفه‌ای خوند. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی به گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه سفر به ایران نداده است. و ما در گزارشی دیگر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از تایید حکم اعدام سینا دهقان در دیوان عالی کشور خبر داده است. اتهام سینا دهقان سب النبی از طریق انتشار مطالبی روی شبکه اجتماعی لاین عنوان شده، اتهامی که پیشتر منجر به صدور حکم اعدام برای سهیل عربی و روح الله توانا هم شده بود، اما حکم اعدام آنها بعدها در دیوان عالی کشور نقض شد. مقام‌های ایران درباره صدور حکم اعدام برای سینا دهقان اظهار نظری نکردند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، حکم اعدام سینا دهقان در دیوان عالی کشور تایید شد. جوان 21 ساله‌ای که اتهامش سب النبی است، توهین به پیامبر مسلمانان یا آنچه در قوانین ایران مقدسات دین اسلام خوانده می شود. حکم اعدام سینا دهقان ابتدا شهریور ماه سال 95 در شعبه اول دادگاه کیفری عراق صادر شده بود و حالا تاییدش در دیوان عالی کشور به معنای احتمال اجرای آن است. با این حال هنوز هیچ منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، مفهوم سب النبی را در قوانین ایران مبهم و فاقد تعریف مشخصی می داند.
سب النبی یک تعبیر فقهی است و در قوانین ایران هم همینجور به صورت مجمل و مبهم گذاشته شده و تعریف نکردن که اصلا سب النبی یعنی چی. اصولا در ارتباط با حقوق جزای معاصر که در کشورهایی که نظام قانونی و حکومت قانون هست، به هیچ وجه نمیتونه، حتی اگر بتونیم مقوله اهانت به مقدسات رو درباره صحبت یا نوشته ای که شخص کرده، اگر هم بگیم میشه از اون به عنوان اهانت یا اهانت به مقدسات یاد کرد، هرگز در هیچ نظام حقوقی کنونی نمیتونه مجازات یک همچین گفته یا نوشته ای اعدام باشه. در تمام این موارد اون چیزی که متاسفانه جزا داده میشه مسئله آزادی کلام، آزادی بیان، آزادی گفتار یا آزادی نوشته ایست که در گذشته ما بارها بارها دیدیم به صرف یک گفته ای به شخص رو به عنوان محارب یا به عنوان توهین مقدسات یا سب نبی یا به زندان های طولانی محکوم کردن یا محکوم به اعدام شد.
در گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه آمده که سینا دهقان در شبکه اجتماعی لاین مطالبی نوشته که مقام‌های قضایی ایران این مطالب را مصداق مخالفت با اسلام و قرآن دانستند. تاکنون هیچ یک از مقام‌های رسمی ایران اظهار نظری در این باره نکردند. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران صدور حکم اعدام به اتهام سب و نبی را تکان دهنده توصیف میکند.
سینا دهقان 29 مهر ماه 94 تنها چند روز قبل از اینکه خدمتش پایان بیابه توسط ماموران حفاظت امنیت سپاه پاسداران دستگیر میشه و وقتی که در بازجویی ها از اون میخوان که اگر زیر برگه هایی رو امضا کنه و اتهامات رو بپذیره و توبه نامه بنویسه بخشوده و آزاد میشه. متاسفانه سینا هم این قول رو قبول میکنه و زیر برگه هایی که به اون میدن امضا میکنه و این اتهامو به گردن میگیره. فکر میکنه که توبه کردن باعث میشه که از حکم اعدام نجات بیابه، اما به هیچ وجه به اون توبه نامش توجه نمیشه و حکم اعدامش صادر میشه. این بسیار تکان دهنده هست که کسانی که در قالب مذهب و دین بحث توبه رو پیش میکشن و از زندانیان میخوان که اگر توبه کنند بخشیده خواهند شد، فقط از اون برای گرفتن اعتراف استفاده میکنن و در حقیقت هیچ توجهی به اون مطالب مذهبی و دینی که خودشون مسئله توبه رو بر اون قرار میدن نمیکنند و متاسفانه سینا هم قربانی این بی اخلاقی شدید از سوی مقامات قوه قضاییه و بازجویان خود شده.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، محمد نوری جوان اهل عراق متهم دیگر این پرونده است که او هم به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شده، اما هنوز مشخص نیست که حکم او هم در دیوان عالی کشور تایید شده یا نه. و سحر الیاسی سومین متهم این پرونده هم به اتهام توهین به مقدسات ابتدا به 7 سال زندان محکوم شده بود که این حکم بعداً در دادگاه تجدید نظر به 3 سال کاهش یافت. علی محقق نسب، روحانی مقیم فرانسه و پژوهشگر دینی، صدور حکم اعدام برای اتهام سب النبی را بیشتر یک مسئله سیاسی می‌داند تا مسئله دینی و اعتقادی.
این مسئله ریشه در تعصبات دینی و اجتماعی دارد. اگرچند علما برای یک مستندات شرعی برای این مسئله در نظر بگیرند به 3 موضوع اشاره کردند. اول اینکه در این مورد روایات را نقل کردند. دوم کثرت قائلان و رهبویان این فتواست. اکثر علما وقتی وارد این بحث میشوند میگویند که چون علمای دیگر این فتوا را دادند که سب النبی باید کشته شوند، ما هم ادعای اکثریت رو میپذیریم. سومین مسئله توسل به عنوان ارتداد است که بسیاری از علما معتقد هستند کسی که به پیامبر اسلام سب بکنه یا دشنام بدهد و به نحوی توهین کند اون شخص مرتد می شود. ولی همه این 3 مورد دارای اشکالات شرعی و مستندات دینی هستند.
سینا دهقان، محمد نوری و سحر الیاسی مهر ماه سال 94 توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند و از آن زمان در زندان عراق به سر می برند. در پرونده این افراد اتهام دیگری هم به چشم می خورد. توهین به رهبر ایران، اتهامی که به صدور حکم 16 ماه زندان برای هر کدام از آنان منجر شده است.
تایید حکم اعدام یک جوان 21 ساله سینا دهقان به اتهام توهین به پیامبر، گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. در ادامه مجله نیمه شب چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم.
در ساحت مقدس جمهوری اسلامی صحبت از حقوق بشر به قدری مسخره است که مرغ پخته رو به خنده وامی داره. به 2 دلیل خیلی خلاصه. 1، این بشر با بشری که اعلامیه حقوق بشر مورد نظرش متفاوته. این صاحب داره، ولی داره، این تحت قیمومیت هست، این آزاد نیست که هر کار میخواد بکنه، که اشتباه بکنه میخوابونیم شلاقش میزنیم. کدوم بشر؟ دومی که تازه همون قوانین من درآوردی هم حاکم نیست، همونا هم سلیقه‌ای، هر امام جمعه روز جمعه که زودتر از خواب پا میشه برای اون محدوده خودش قوانین میذاره.
آقای خامنه‌ای، خواهی پیش درگاه خدا شما عفو کند، بیایید و تمام زندانیان سیاسی عقیدتی را عفو کنید که تا شاید خدا شما را ببخشد.
من نمیدونم چرا رهبری میفرماین ما در اقتصاد مقاومتی موفق نبودیم. ما در مقابل اختلاس ها، گرانی ها، کمبود حقوق در مقام مقایسه با خط فقر، آزادی بیان، نظارت استصوابی و غیره مقاومت کردیم و خواهیم کرد. ما رکورد زدیم. جناب آقای روحانی در اجتماع آقای وکلا و مدعوین سخنرانی می‌فرمودند در مورد حقوق شهروندی و اینکه فرمودن خودشون هم پروانه وکالت دارن. من مطمئن بودم که اگر ایشون مسئولیت به عنوان رئیس جمهور و روحانی نداشتن و قبول بود که از پروانه وکالتشون استفاده کنن، احتمالاً در زندان تشریف داشتن. بعد من نمیدونم حقوق شهروندی چه وجه اشتراکی داره با وجود دادگاه های انقلاب بعد از حدوداً 4 دهه که انقلاب به پیروزی رسیده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-221-12-21-12.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و ما در چارچوب پیام‌های نوروزی شخصیت‌های فرهنگی و هنری ایران، پیام نوروزی افشین شاهرودی، عکاس، شاعر و منتقد هنری رو بشنویم.
من سال نو رو به تمام کسانی که نوروز رو در ابتدای بهار جشن میگیرن تبریک میگم و آرزو میکنم که برای همه مردم ایران و تمام کسانی که با نوروز زندگی دوباره رو به اصطلاح شروع میکنن، سال نو رو شروع میکنن، سالی داشته باشن پر از صلح و آرامش و دوستی. و این روی این صلح تاکید میکنم به دلیل اینکه ما اگر به تاریخمون هم نگاه بکنیم، به گذشته هامون نگاه بکنیم، ما مردم صلح دوستی بودیم. ما ایرانی ها همیشه صلح دوست بودیم و به حریم دیگران، به سرزمین های دیگران تجاوز نکردیم و همیشه ما بودیم که مورد تجاوز واقع شدیم. تاریخ ما اینو نشون میده و امیدوارم که سال جدید سالی باشه که بر اساس همین خصلت ما ایرانی ها سالی داشته باشیم پر از صلح، دوستی و نزدیکی بیشتر. و این آرزوی من هست از صمیم قلب. سال گذشته خب سالی بود که بعد از چندین سال تلیه‌های آرامش بیشتری رو شاهد و امیدوارم که این روند در آینده هم ادامه داشته باشه و همین باعث نزدیکی بیشتر ما ها به هم دیگه بشه.
پیام نوروزی افشین شاهرودی، عکاس و منتقد هنری رو شنیدید و میرسیم حالا به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی بر تیم قطر در مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه ظهر روز جمعه از دوحه به تهران بازگشت. ملی پوشان ایران از امروز شنبه تمرینات آمادگی را برای مسابقه با چین آغاز می‌کنند. دیدار با چین روز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی تهران و در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 برگزار خواهد شد. ایران بعد از پیروزی 1-0 بر تیم قطر در قطر در گروه آی آسیایی با 14 امتیاز اول و بخت شماره 1 برای ورود به جام جهانی است و چین با 5 امتیاز پنجم و شانس کمی برای انتخاب شدن دارد. در مسابقات تیراندازی با کمان کاپ آسیا در بانکوک پایتخت تایلند، ایران صاحب 2 مدال طلا و 1 مدال برنز شد. مدال‌های طلای ایران توسط پریسا براتشی در بخش زنان و اسماعیل عبادی در بخش مردان در رشته کامپاند به دست آمد. نامبردگان همچنین در رشته کامپاند میکس برنده مدال برنز شدند. ایران با 14 کماندار در مسابقات آسیایی تایلند شرکت کرده که تاکنون تعدادی از آنان حذف شدند. تیم ملی فوتبال بانوان جوانان ایران که در تورنمنت سوچی در روسیه شرکت کرده است، روز شنبه در مرحله نیمه نهایی مسابقات از تیم بانوان جوانان روسیه با نتیجه 3-0 شکست خورد و از رسیدن به فینال مسابقات باز ماند. دختران فوتبالیست جوان ایران پیش از این در مرحله گروهی این مسابقات بر تیم‌های جوانان کراسنودار، اسلوونی و قزاقستان پیروز شده بود. در تهران تیم‌های فوتبال سرخابی پایتخت تمرینات خود را روز جمعه بدون حضور ملی پوشان خود از سر گرفتند. پرسپولیس با بازگشت برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم کار آماده سازی و تمرین برای پیگیری بازی‌ها در لیگ برتر را آغاز کرد. ولی استقلال در غیاب سرمربی در سفر خود علیرضا منصوریان به تمرین پرداخت. محمد خرمگاه مربی آبی پوشان در گفتگو با شبکه 3 در مورد غایبین تیم گفت:
سه نفر اجازه گرفته بودن، سه نفر هم که تیم ملی، دو تامون تیم ملی بودن، یکم تیم ملی ارمنستان و یک دو نفر انگاری که شرط بیلیتی براشون مشکل پیش اومده
و خلاصه مثل پرسپولیس با 7 یا 8 نفر غایب جلسه تمرین برگزار شد. استقلال در هفته 25 لیگ برتر با فولاد خوزستان در تهران بازی دارد و پرسپولیس در آبادان با صنعت نفت. پرسپولیس تیم اول جدول است، استقلال سوم. و در آمریکای جنوبی بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه میان 10 تیم این منطقه پیگیری شد و تیم ملی فوتبال آرژانتین با پیروزی 1-0 بر شیلی خود را تا رده سوم جدول 10 تیمی بالا کشید. تیم ملی برزیل هم در اوروگوئه تیم ملی اوروگوئه را 4-1 شکست داد که از 4 گل زردپوشان برزیلی به گزارش شبکه بین سپورتس 3 گل توسط پالینیو زده شد. این نخستین هتریک پالینیو در تیم ملی فوتبال برزیل بود و برزیل با این پیروزی اینک در صدر جدول مسابقات انتخابی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی قرار دارد. اوروگوئه، آرژانتین، کولومبیا و شیلی دوم تا پنجمند. بین 4 تا 5 تیم از این منطقه به جام جهانی راه خواهند یافت.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. ساعت 37 دقیقه و 15 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. این مجله نیمه شب رو با نگاهی به رویدادهای سیاسی ایران در سال گذشته همراه با بهروز کارونی به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
در سال 1395 خورشیدی شاهد تحولات بسیاری در فضای سیاسی ایران بودیم. یکی از آنها که به هر بهانه و یا رویدادی نمایان می‌شد، اختلاف دیدگاه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان تندرو با دیدگاه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد مسائل مختلف بود. اختلافایی که به خصوص در ابراز مواضع و یا سخنرانی‌ها بروز می‌کرد. علی کشتکر تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس درباره این موضوع عقیده دارد.
این اختلاف در بعد خارجیش که مشخصه، یکی طرفدار صدور انقلاب هست، یعنی آقای خامنه‌ای و تندروها، و آقای روحانی هم طرفدار اینه که ایران به صورت یه دولت متعارف در بیاد و به میثاق بین‌المللی گردن بزنه. آقای روحانی و میانه روها معتقدن که اگر قرار باشه در ایران سرمایه گذاری بشه، بایستی ایران به صورت یک دولت متعارف و باثبات در بیاد، و اگر مشکلات اقتصادی در داخل وجود داره و اقتصاد مقاومتی به قول آقای خامنه‌ای پیش نمیره، به همین دلیله که اولا ایران به صورت یک دولت باثبات و متعارف عمل نمی کنه و در ثانی این که اکثر جلوگاه‌های اصلی اقتصادی و عرصه‌های اصلی اقتصادی دست نهادهای تحت امر رهبری و بنیاد شهید و آستان قدس رضوی و امثال همه، و اینا خواهان اینن که این وضعیت به این شکل تغییر بکنه. اختلاف بعضی وقتا در برخی از جنبه ها 180 درجه هست، چه در زمینه اقتصادی که یکی میخواد سرمایه گذاری خارجی رو تشویق بکنه و دست نهادهای تحت امر رهبری رو کوتاه بکنه از اقتصاد، و یکی هم میخواد همون به شکل گذشته پیش بره. در زمینه سیاست داخلی از جمله اختلاف بر سر اینه که جریان میانه رو خواهان فضای نسبتاً باز سیاسی است، اما ما دیدیم که در سال گذشته هرچه به پایان سال نزدیکتر شدیم و به انتخابات آینده نزدیک شدیم، سرکوب نشریات مستقل و روزنامه‌نگارا تشدید شد. بنابراین اختلاف میان آقای روحانی، یعنی جریان میانه رو و جریان تندرو به رهبری آقای خامنه‌ای تا انتخابات هم تشدید میشه و نهادهای تحت امر رهبری به ویژه نظامی ها و دستگاه قضایی سعی میکنن هرچه محدودتر بکنن دولت آقای روحانی رو و عرصه حرکت و مانورش تا انتخابات. منتها هزینه کنار گذاشتن روحانی چه از طریق اینکه بخون در آینده مثلا صلاحیتش تایید نکنن، چه در تقلب انتخاباتی مثل سال 88، هزینه بسیار بالایی است و آقای خامنه‌ای دیگه توان پرداخت این هزینه رو نداره. به این اعتبار به اعتقاد من در آینده انتخاباتی که رخ میده احتمالاً آقای روحانی انتخاب میشه، اما یک آقای روحانی محدود شده و ضعیف شده زیر سلطه جناح مسلط.
یکی دیگر از تحولات مهم سال گذشته انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی بود. در این انتخابات که روز دهم اردیبهشت برگزار شد، ترکیب سیاسی مجلس به طور کامل مشخص شد. پیش از آن جناح‌های سیاسی مختلف از پیروزی در انتخابات اسفند سال 94 سخن می‌گفتند. بر اساس نتایج دور دوم انتخابات، لیست موسوم به امید 122 کرسی را به دست آورد. در کل اصلاح طلبان و گروه‌هایی که اعتدالگرا لقب گرفتند گفتند که با کسب 137 کرسی اکثریت نسبی مجلس را به دست آوردند. سعید آگنجی، روزنامه‌نگار مقیم فنلاند، درباره نتایج انتخابات و اهمیت آن عقیده دارد.
انتخابات مجلس با تغییرات که توی چیدمان مجلس رخ داد و حالا اصلاح طلبان اقلیت نسبت به اکثریت به دست آوردن و تونستن تأثیر گذار باشن، به سود اونها تموم شد و تأثیرات اون رو هم ما میبینیم که اعتراضاتی که نماینده های اصلاح طلب به قوه قضاییه انجام دادن، برای اولین بار نامه این که به سپاه نوشته شد که یک نماینده مجلس، یعنی همین آیه صادقی، این نامه رو نوشت، تأثیراتش کاملا مشهوده و تفاوت هایی رو که با مجلس های گذشته که در خدمت خود حاکمیت و در خدمت دولت گذشته بود میبینیم که چه تفاوت هایی داره، که حتی شاید هستیم با اینکه همسو با دولت هم هستن اما دولت رو هم نقد میکنن و اون وظایف یک نماینده رو در چارچوبی که باید انجام بدن انجام میدن.
در مرور تحولات سیاسی سال گذشته نمیتوان در گذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را نادیده گرفت. عملکرد 38 ساله اکبر هاشمی رفسنجانی که به نوعی یکی از معماران مهم نظام جمهوری اسلامی و در دو دهه نخست جمهوری اسلامی شخص دوم این نظام بود، همواره مورد توجه قرار داشت. شخصی که به اعتقاد بسیاری از ناظران آیت الله علی خامنه‌ای باید سمت فعلی خود را مدیون او بداند. در گذشت اکبر هاشمی رفسنجانی باعث شد کارنامه اعمالش از جمله چه در زمانی که رئیس مجلس، رئیس جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان بود مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، مقیم پاریس.
با اطمینان میشه گفت که یکی از مهمترین رویدادهای سال 1395 در گذشت آقای هاشمی رفسنجانی بود، به مثابه دومین چهره شاخص نظام جمهوری اسلامی از بعد به تأسیس، چه در زمان رهبری آیت الله خمینی و چه بعد از اون در زمان رهبری آقای خامنه ای. کسی بود که در تصویر نظام جمهوری اسلامی کارویژه های مؤثر و معنیداری داشت، چه در بحث جنگ 8 ساله با عراق، چه در بحث سرکوب مخالفان، چه بعد از جنگ در دوره‌ای که نظام به یک تثبیتی از جهت اقتصادی داشت میرسید، و بعدتر در همراهی آقای هاشمی رفسنجانی با رویکردهای اصلاح طلبانه. و البته من این رو هم اشاره کنم که به هر حال این درگذشت طبیعتاً یک تأثیرات معنیداری در ساختار سیاسی قدرت داشته و خواهد داشت، به ویژه که پیش‌بینی میشد که با توجه به بیماری آقای خامنه‌ای حضور هاشمی رفسنجانی بعد از فقدان دومین رهبر جمهوری اسلامی بتونه یک تغییرات معنیدار ایجاد کنه در حوزه انتخاب رهبر جانشین. اما حالا بزرگترین بازیگر سیاسی با رویکردهای اصلاح طلبانه یا عملگرایانه و میانه روانه در ساختار قدرت مفقود هست و به نظر میرسه کار هم حسن روحانی هم اصلاح طلبان بیش از پیش برای همراهی یا گفتگو با رأس هرم نظام سیاسی دشوار شده.
البته باید توجه داشت که اکبر هاشمی رفسنجانی به رغم برخی تغییرات در دیدگاه‌های خود مواضعی را اتخاذ نکرد که حاکی از تجدید نظر او در مسائلی مانند انقلاب فرهنگی، اعدام زندانیان سیاسی به خصوص در دهه 60 و یا بهائیان باشد. از دیگر رویدادهای مهم سال گذشته، بحث‌های مربوط به شهرداری تهران پس از افشای واگذاری برخی از املاک شهرداری پایتخت ایران با تخفیف‌های قابل ملاحظه بود. این موضوعی بود که باعث شد انتقادهای گسترده‌ای به عملکرد محمد باقر قالیباف، شهردار تهران وارد شود. اما در نهایت محمد باقر قالیباف در سمت خود باقی ماند و طرح تحقیق و تفحص از او نیز در مجلس رأی نیاورد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان.
توی 10 سال گذشته شهرداری تهران به یکی از مهمترین پایگاه‌های جناح اصولگرا تبدیل شده. شهرداری تهران نهاد بسیار ثروتمند و قدرتمندی است. در حوزه تبلیغات حکومتی یه جورای قلک هواداران آیت الله خامنه ای بوده، از مبارزه با برجام گرفته تا مبارزه با آمریکا. پایگاه سیاسی مهمی برای مخالفان دولت آقای روحانی بوده و یکی از منابع مالی بسیار مهم جناح اصولگرا هم بوده. فقط در یک نمونه، خرداد 93، آقای قالیباف با قرارگاه خاتم الانبیا استپای قرارداد اقتصادی 20,000 میلیارد تومانی امضا کرد، اونم تو روزهایی که دولت روحانی فشار مالی بر سپاه رو افزایش داده بود. این جایگاه باعث شده که اصولگرایان به شدت از قلمرو خودشون در شهرداری پایتخت حراست کنند. حمایت آشکار آقای خامنه‌ای از شهرداری تو ماجرای پلاسکو این رو نشون داد، یا مثلا رفتار قوه قضاییه در ماجرای املاک نجومی و بازداشت روزنامه‌نگار افشاگر به جای مقامات فاسد شهرداری. در مجموع جناح اصولگرا با استفاده از انواع روش‌های مختلف سعی کرده اجازه نده که منتقدین وارد این منطقه ممنوعه بشن. این روش‌ها بعضی وقت‌ها لابی‌های سیاسی بوده، بعضی وقت‌ها هشدارهای امنیتی، بعضی وقت‌ها تبلیغات و اگر لازم بوده مثلا در ماجرای املاک نجومی برخوردهای قضایی و نظامی، و الان لابی‌های سیاسی فعال هست.
در این میان انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله حسین علی منتظری در دیدار برخی از مقام‌های قضایی در سال 1367 و در جریان اعدام زندانیان سیاسی یکی دیگر از رویدادهای مهم سال گذشته بود. مهم از آن رو که برخی از این اشخاص سمت‌های مهمی را در حکومت دارند، از جمله ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در مورد اهمیت انتشار این فایل صوتی میگوید:
از مهمترین رویدادهای سیاسی سال 95 این اتفاق بود که باعث شد دوباره فاجعه بزرگ اعدام‌های دست جمعی مخالفان سیاسی در سال 67، یعنی زندانیان سیاسی رو زنده بکنه، به روز بکنه و دوباره تبدیل بکنه به یک مسئله اصلی در جامعه و به دادخواهی برای این پرونده مردمی و ملی شتاب جدیدی بخشه. اهمیت این همین بود که دوباره آسیب پذیری نظام رو در واکنش های شتاب‌آلود، خشمگینانه و فراقانونی میشد مشاهده کرد، چه برخوردی که قوه قضاییه طریق دادگاه ویژه روحانیت انجام داد، چه حملاتی که تریبون های رسمی نظام انجام دادن، و باز هم دیدیم که در این زمینه آسیب پذیری در حدی بود که با وساطت آیت‌الله ستموسی شوبری زنجانی از مراجع قوم در نهایت حکم ناعادلانه که برای حجت الاسلام احمد منتظر صادر شده بود و هر صورت پس گرفته شد به طریقی. ویژگی مهم دیگرش هم نشون داد این ابهام جدی رو پیرامون بخش‌های زیادی از اصلاح طلبان و اعتداری‌ها ایجاد کرد که اونها کماکان از هویت گذشته‌شون فاصله بازگشت ناپذیری پیدا نکردن و دفاع اونها از اون حکم ننگین آیت الله خمینی و خشونت‌های دهه 60 نشون داد که باور اونها به موازین انسانی و حقوق بشری در شکل عام خودش نیست و فقط در جاهایی که اونها منافع و مصالح سیاسی برای خودشون می‌بینن با این قضیه همراه شدن و آنها نوع برخوردی که خانواده آیت الله خمینی و خود شخص حسن خمینی در این قضیه داشت یک نمره منفی و برگ تاریکی در کارنامه جریان بخش مهمی از اصلاح طلبها و اعتداریها بود.
در این میان به گفته مراجع حقوق بشری سال 1395 را میتوان سالی دانست که روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و صنفی همچنان تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار داشتند.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
صدای فردا.
پرمیدنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان هست.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارایی که در ایران هست.
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
سلام می‌کنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و این اولین برنامه صدای فردا در سال 1396 هستش. قبل از شروع برنامه سال نو رو به تک تک شما عزیزان تبریک میگم و بهترین ها رو در این سال براتون آرزو میکنم. و اما در برنامه امروز مروری بر پربیننده ترین و پربازخورترین مطالب در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خواهیم داشت و پیام‌ها و نظرهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. راه‌های تماس با ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان شروع می‌کنیم.
سلام عزیزان رادیو فردایی، سال نو به همتون مبارک باد. خیلی دوستتون دارم. بی رادیو فردا نفس کشیدن سخته.
سلام، من هم عید نوروز به همه ایرانیان خارج از کشور تبریک عرض میکنم و همچنین ایرانیان داخل. من در رابطه با این اقتصاد مقاومتی میخوام بیم چرا مبهمه؟ اصلا آخه اقتصاد مقاومتی ما نمیدونیم یعنی چی؟ یعنی مقاومت چجوری مقاومت کنیم؟ کمتر غذا بخوریم؟ کمتر خرج کنیم؟ ما الان 6 ماه یه بار هم نمیتونیم 2 کیلو گوشت برای خودمون بخریم. ما دیگه چجوری مقاومت بکنیم؟ ما بگن به ما جزئیاتشو.
به خدا قسم میکنم افسر عائله هستم، یک ریال ندارم شب عید که برای بچه‌ها نیم کیلو نخود کشمش بگیرم. پول ندارم، لاغر دو متر تناب میخوام بگیرم خودم دار بزنم. چه کار کنم؟ این چند کلمه را پخش کنید. اسد هستم از قزوین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
درود بر تو آزاده و سلام و درود بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. پیش از همه چیز عید نوروز و سال نو به همه شما مبارک باشه و برای همتون بهترین آرزوها رو برای سال جدید و سال 96 آرزو میکنیم. شاد باشید و پیروز. از گزارش‌ها و خبرهای پربیننده هفته گذشته بگیم، باید به خبرهای مربوط به عید نوروز بپردازیم و همینطور به پیام‌های مقامات خارجی و غربی که به ایرانیان تبریک گفتند. از جمله پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که نخستین پیام نوروزی خودش رو برای ایرانیان فرستاد. آقای ترامپ در پیام خود نوشته: نوروز در پارسی به معنای روز نو است، فرصتی است تا سرآغازها را جشن گرفت، حسی که به ویژه برای بسیاری از ایرانیانی که در دهه‌های اخیر به کشور ما آمدند تا شروع تازه‌ای را در یک سرزمین آزاد رقم بزنند معنادار است. آقای ترامپ همچنین افزود برای سالهای مدیدی از دوستی فوق‌العاده با ایرانی آمریکایی‌ها لذت برده که از گروه‌های مهاجره بسیار موفق در تاریخ معاصر آمریکا هستند. نخست وزیر کانادا، دبیرکل سازمان ملل، نخست وزیر بریتانیا و وزیر خارجه آمریکا از دیگر مقاماتی بودند که به ایرانیان پیام نوروزی فرستادند. یکی از گزارش‌های رادیو فردا که بسیار پربیننده شد، مربوط به شادترین کشورهای جهان است. روز اول فروردین روز بین‌المللی شادی نامگذاری شده. دلیل این نامگذاری هم تصویب قطعنامه‌ای در سازمان ملل در سال 2012 است که در آن از جستجو برای شادی و خوشبختی به عنوان یکی از اهداف اساسی بشر نام برده شده. در لیست امسال که در وبسایت رسمی روز بین‌المللی شادی متعلق به سازمان ملل متحد منتشر شده، نروژ شادترین کشور جهان است که با 3 پله ترقی نسبت به سال قبل بالاتر از کشورهای دانمارک، ایسلند و سوئیس قرار گرفته. ایران در رتبه 108 قرار داره.
و یکی از پربیننده ترین ویدیوها در اینستاگرام ما مربوط بود به رقص امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان در جشن نوروزی، که این ویدیو برگرفته از بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود، که حدود 50,000 بار دیده شده و بیش از 500 کامنت از طرف شما مخاطبان زیر این ویدیو نوشته شده که شما رو دعوت میکنم به دیدن این ویدیو در اینستاگرام رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یکی از گزارش‌های این هفته رادیو فردا هم مربوط به چهره خبرساز سال گذشته بود که مخاطبان رادیو فردا انتخاب کرده بودند، که این بار اکبر هاشمی رفسنجانی، یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی و رئیس جمهور سابق ایران، به عنوان چهره خبرساز سال 95 انتخاب شد، که گزارشی در این مورد در سایت رادیو فردا منتشر شده که توجهتون رو به اون جلب میکنم، که جنبه‌های مختلف زندگی و فعالیت سیاسی آقای رفسنجانی رو مورد بررسی قرار داده. اولین نفری که چهره خبرساز رادیو فردا در سالهای گذشته انتخاب شد، شاهزاده رضا پهلوی بود، پس از اون نسرین ستوده از مدافعان حقوق بشر و وکیل دادگستری، و سه دوره پیاپی محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران. رادیو فردا مانند هر هفته که از خبرهای مربوط به حقوق بشر این هفته درباره بیانیه فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگارانه که بازداشت 3 روزنامه نگار در ایران رو محکوم کرده. فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران همراه با عضو وابسته خود انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در بیانیه مشترکی بازداشت مراد ثقفی، هنگامه شهیدی و انسان مازندرانی 3 روزنامه نگار در روزهای اخیر رو به شدت محکوم کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مانند هر سال در پایان سال 95 و آغاز سال 96 گزارش‌های متعددی در مورد اتفاقات خبری و همینطور فعالیت‌های هنری و صنفی در سایت رادیو فردا منتشر شده. یکی از اونها مربوط به زنان در سال 95 که رویا کریمی مجد، همکار ما که برنامه صدای دیگر رو تولید می‌کنه، نوشته که در سایت رادیو فردا منتشر شده. همینطور برنامه‌ای در مورد فیلم‌های ایرانی موفق و حاشیه‌های سینمای ایران که همکارمون بابک غفوری آذر تولید کرده، که در سایت رادیو فردا میتونید مشاهده کنید.
اینجا جا داره از تک تک شما عزیزان تشکر کنم که برای ما عکس‌ها و ویدیوهایی رو از حال هوای شهرتون در سال جدید و سفره‌های هفت سینتون فرستادید. این عکس‌ها و ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی ما و همینطور وبسایت در اختیار شماست و یکی از پربیننده ترین ویدیوهایی که شما مخاطبان برای ما فرستادید، ویدیویی بود مربوط به تحویل سال در پاسارگاد که این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا در اختیار شماست. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.